أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از جلسه اول با عنوان زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. همونطوری که عرض کرده بودم ما در بخشی از جلسه از کتاب شریف نکیال المکارم بخش‌هایی رو با هم می‌خوانیم و مرور می‌کنیم. در ذیل مباحث کتاب توضیحاتی حاشیه‌ای رو هم عرض می‌کنم. پیشنهادم این است که به جهت اینکه ممکن است تفاوت اطلاعاتی داشته باشیم و سطح اطلاعاتمون گوناگون باشه، همچنین ممکن است بعضی با سوالهایی و شبهاتی وارد این کلاس شده باشند، بعضی هم نه مطالعات خوبی داشته باشند و الحمدلله بی سوال باشند به یک معنایی. حالا ممکنه سوال مطلق منظورمون نیست، این که مثلا ابهام جدی در موضوع مهدویت نداره. ما بر اساس این پیشنهادی که من عرض میکنم حداقل یکی دو جلسه با همین سبک و سیاقی که بنده پیش میرم همراهی بکنیم. اگر جایی بزرگواران فکر کردن مطالب خیلی سخت شد متذکر میشن، تغییری در محتوا میدیم. اگر دیدن مطالب عمدتاً براشون ساده است، بعد ما وارد بخشای به اصطلاح دقیقتر و عمیق‌تر میشیم. و اگر هم همین سبک رو پسندیدن که کمی با فراز و نشیب ممکنه یکی شما اطلاعات داشته باشیم، یکی شو خیلی چیزی ازش ندانیم یا نیاز به مطالعه بیشتر داشته باشه، اینو پسندیدن دیگه با همین روش جلو میشه. از اونجا که میخوایم هم کلاسمون از مسیر اصلیش خارج نشه و هم اگر جایی ابهامی داشت ازش نگذریم، اشکالی نداره شما در بین صحبت جایی که مربوط به بحثه سوالی بپرسیم. مثلا میگین این تیکر رو تکرار کنین، این منظورش چیه، از اینجا چطور مثلا اون نتیجه رو گرفتیم، اون اشکال نداره. ولی اگر سوالاتی به ذهنتون رسید که در روال بحث نیست، لطف میکنید یه گوشه یادداشت میکنید، حالا یا مکتوب لطف میکنید یا در بخش‌های دیگر شفاهی میپرسید. من الان از کتاب شریف مکیال، در واقع این نسخه‌ای که دست خودم هست، جلد یک میشود، از حرف کاف ابتدای کمالات حضرت میخوام شروع کنم. حالا اینکه چگونه وارد بحث میشیم و به کجا میانجامه اونو اجازه بدید یه خورده با هم پیش بریم، ولی اگر کتاب دارید میتونید بعضی از روایاتی که من عرض میکنم اینجا داریم میخونیم، این تیکر رو داریم از روی کتاب میگیم، مراجعه بفرمایید. اگرم کسی نداشت اشکال نداره، کتاب رو میتواند نداشته باشه، ولی بعضی از قسمت‌ها رو حتما یادداشت بکنید که براتون ماندگارتر باشه. بله. نه فرقی نمیکنه، ترجمه های مختلف داره و چاپ های مختلف، هیچ فرقی نمیکنه، عمدتاً یکسانه. مثلا حالا بعضی نسخه ها قسمت پینوشت ها رو با هم آوردن، بعضیا تو همون صفحه آوردن، بعضیا اعراب گذاری کردن، بعضیا نکردن، دیگه اون بسته به سلیقتون. بله اون خیلی متفاوت نیست. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر عزیزی داشته باشیم از اطرافیانمون و او موجب آزار ما نباشه، یعنی کسی نیست که ما از او رنج میبریم، حداقل مراوداتو داریم، اذیتی از سمت او نمیبینیم، مشکلی هم در مراوده با او نیست. ما اگر این فرد دوچار مسئلهی تو زندگیش بشه، اختلافی پیدا بکنه، به طور طبیعی وجدانی و عقلانی ناراحتش میشیم. اگر کسی این امر رو وجدان نکرد یا فکر کرد که این امر عقلانی نیست، متذکر بشه. ببینید الان یه فردیه موجب آزار من نشده، اذیتی برای من نداره، مراودات عادی باهاش دارم، ولی یهو متوجه میشم که این بنده خدا مثلا دوچار یه سرطان شده، خدای نکرده، من ناراحت میشم به طور طبیعی. اگر این فرد خیری به من رسونده باشه، این ناراحتی من نسبت به ناراحتی او افزونه. اینم باز هم وجدانیه هم عقلانیه. اما گاهی اوقات بعضی از افراد هستند، ما به واسطه کمالاتی که در اونها میبینیم، به یه تعبیر مثلا نورانیتی درش میبینیم، مثلا احساس میکنیم که این آدم آدم خیر رسانیست، به من خیر مستقیمی شاید نرسونده ولی آدم خیریه در جامعه، من احساس میکنم این آدم به درد بخوریه، این آدم گره باز کنیه، چیزای مختلفی را من درباره کمالات او میشنم، مستقیمنم با من رابطه نداره. وقتی من متوجه میشم که این آدم رفت بیمارستان، دچار ناراحتی میشم. این که ما دقت کنیم، این که ما از آسیب دیدن، اذیت شدن و در رنج بودن یک فرد صاحب کمال دچار ناراحتی میشویم، به هر درجه ای یک امر وجدانی و عقلانی است. این که میگیم وجدانی یعنی چی؟ من از طرف همسایه عذرخواهی میکنم، ظاهرا برنامه‌شون رو با ما تنظیم کردن. که دقت کنید وجدانی یعنی چی؟ یعنی من مییابم که این امر امر خوبی است یا این امر امر بدی است. شما گرفتارترین خانواده رو که مبتلای به اعتیاد و انواع اینجور مشکلاته نگاه میکنه، میبینی دنبال عروس معتاد نمیگرده. یعنی وجدان میکنه که کسی که دچار این مشکله خوب نیست. نگاه میکنید میبینید به لحاظ ظاهری زندگی آشفته‌ای داره، ولی دنبال یه داماد مثلا محجوب میگرده. این یعنی وجدان میکنه. کسی که دزدی میکنه خودش ناراحت میشه از این که ازش دزدی کنه، این وجدان. عقلانی یعنی چی؟ عقلی که در شریعت پیامبر و مکتب اهل بیت توصیف میشود، با اون چیزی که معمولا ما اسمشو عقل میذاریم فرق میکنه. چیزی که در مکتب اهل بیت بهش عقل نامیده میشود، توانمندی و اعطاییست از سوی خدای متعال که با واسطه اون شما خوبی و بدی را میتوانید تشخیص بدید. دوباره بگم، داشته ایست، عنایتیست از سوی خدای متعال، لطفیست از سوی خدای متعال که داده میشود به برخی از مخلوقات که اسمشون رو شما میگذارید آدمی، و به برخی از آدمی و بعضی خدا عقل نداده. این داده خدای متعال ابزاریست که صاحب اون، کلمه دقیقش اینه، واجد اون عقل میتواند تشخیص بدهد خوبی یا بدی را. نمونه، سلام علیکم، براتون توضیح بدم. یک فردی که بزرگسال شده و از این که رفتاری بی حیاگونه داشته باشه ابا نداره، همین فرد رو در دوران 2 سالگی 3 سالگی وقتی خونه زنموش میگذارن، ببخشید اگه زنموش بخواد او رو ببره سرویس بهداشتی خجالت میکشه، گاهی اوقات حاضر نیست بره و گاهی اوقات میره و از سرویس استفاده نمیکنه. این خجالته یعنی قوه عقلی که به این بچه دو ساله سه ساله داده شده در حد خودش. وقتی این بزرگ شد به جهت دو تا اتفاق که عمدتاً ذهن ما بهش معطوفه و الا حجب عقل زیاده، به جهت دو تا اتفاق این عقل محجوب میشه و این آدم بی‌حیایی میکنه و دیگه خجالت نمیکشه. یک، تربیت غلط. دو، کثرت معصیت. تربیت غلط و کثرت معصیت از عوامل مهم حجاب عقله. دقت کنید، ما به تعبیر روانشناسی نمیگیم زوال عقل، میگیم حجاب عقل. یعنی عقل مثل یه بادکنکی نیست که کم کم بادش خالی بشه و از بین برود. عقل محجوب میشود. اگر از بین برود، شما در درگاه الهی حجت دارید، میگید خدای من در 45 سالگی دیگه عقلی نداشتم که باش خیر و شر رو بسنجم. پس عقل از بین نمیره، گاهی اوقات روش گردی مینشینند، گاهی روش پارچه میندازید، گاهی اوقات دوتا پارچه میندازید، گاهی اوقات بعضی ها روش رو قیرگونی میکنن که هیچ استفاده ای ازش نشه. حالا دوباره برگردیم به جمله اولیم. میابیم که اگر صاحب کمال و واجد کمالی دچار رنج و اذیت بشه، ما خوش نمیداریم، ما مزیت میشیم. و به واجد، به حساب واجدیت عقلمون این رو نیکو میبینیم که اگر شخصی که آدم مفیدیست، آدم خیر رسانیست، دوچار اذیت و آزار بشه، برای او رنج بکشیم. اینم یک امر عقلانیست. خب این مطلب یک رو داشته باشید، این گزاره یک که توش راجع به وجدان و عقلم توضیح دادیم. میایم سراغ گزاره دو. آیا امام زمان علیه السلام، آیا حجت خدا که ملک و ملکوت به اعطای خدای متعال در ید و کف قدرت اوست، دچار رنج، مصیبت، بیماری، گرفتاری، نقص عضو و امثال اینها می شود یا نه؟ ماها اگر یه دونه توانایی خدا به هم بده، حالا به بعضی از ماها خدا لطف کرده این توانایی ها نداده، میداد اول مثلا گاهی اوقات زبان مادر شوهر یا زبان مادر زن رو سعی می کردیم، بعد مثلا دست خواهر شوهر یا بعضی از فامیلای دیگه. یعنی اگر این توانایی رو ما داده بودن که از یک کوچه رد می‌شدیم، چند نفر رو خوش می‌کردیم، چند نفر رو درخت می‌کردیم. اگر خدا به ما اون دانش را نداده است، شاید اون ظرفیتش هم نداریم. ما میگیم اگر ما یه ذره از اون توانایی رو داشتیم، اصلا نمی‌ذاشتیم که آب تو دلمون تکون بخوره، همه رنج‌ها رو خودمون دور می‌کردیم. حالا کسی که صاحب همه این توانمندی‌هاست و هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع صاحب ولایت است، ولایت هم درسته، ولایت هم صحیح تره، صاحب ولایت است، این آدم آیا دوچار رنج، سختی، گرفتاری اینا می شود؟ یعنی اصلا درسته ما دعا میکنیم برای سلامتی حضرت، صدقه میدهیم برای سلامتی حضرت، یا داریم کار عبثی انجام میدیم؟ جواب: اگر کسی الان دعا کنه بگه خدایا امام زمان علیه السلام را تو دو ساعت دیگه زنده بدار، دعای عبثی است، امام زمان زنده خواهد ماند. اگر کسی دعا کند که خدایا تا قبل از ظهور حضرت، یک وقت حضرت در یک تصادفی از دنیا نرن، دعای عبثی، نه از دنیا نمیره، ولی به شواهد تاریخی راجع به خود اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت که میگیم یعنی پیغمبر و 14 معصوم، به شواهد تاریخی اهل بیت علیهم السلام دچار بیماری و کسالت شده اند و امام زمان هم می شوند. امام صادق علیه السلام در روایت داره که از شدت تب فریاد می زدن نام مادرشون زهرا سلام الله علیها. ضمناً یه آموزشی هم هستا، خیلی که کار سخت میشه حواسمون باشه که اهل بیت هم به نام مادرشون متوسل میشن. خب امام صادق که دچار بیماری شدن، اهل بیت علیهم السلام اگر حضرت مجتبی مصلحت و رضای خدا نبود، به این که بدن مبارک را به قبر پیغمبر بمالند، اثر اون سمهای قبلی از بین نمیرفت که حضرت با اون سم نهایی به شهادت برسن. او قبل پس کسالت پیدا می شود. آیا اهل بیت دچار نقصی می شوند که مردم نتونن ازشون استفاده کنن؟ نه، پیامبران الهی هم دچار این نمی شوند. در روایت داره راجع به جناب ایوب سلام الله علیه، شما می دانید که ایوب را از شهر به یک معنای طرد کرده. یه حرفایی راجع به حضرت ایوب گفته شده در منابع اهل سنت، از در منابع مکتب خلفا، چون اهل سنت واقعی ما هستیم، در منابع مکتب خلفایی گفته شده که بله جناب ایوب یه جوری شد اصلا مردم مشمئز می شدن ببینندش. نمی شود، حجت خدا نمی شه در این موقعیت باشه. حجت خدا باید مردم بتوانن بهش رجوع کنن. پس چی شد که از شهر دور افتاد؟ این روایتشو بعدن می شود براتون مفصل بخونم که به وسوسه شیطان و القاعات شیطان مردم به ایشون مراجعه نکردن. مثلا شما ممکنه بعضی جاها پای منبری پای سخنی بشنوید، مثلا میگن حضرت ایوب یک کرمی مثلا رو پاشون بود بعد افتاد، حضرت ایوب برداشت کرمه رو گذاشت روش، گفت بالاخره داشت غذام خودی ادامه بده. نه اینا نیست، روایات اهل بیت اینا رد کرد، اینا نیست. اما اینکه حضرت ایوب دچار بیماری می شود، بله. امیرالمومنین دچار بیماری می شود، بله. امیرالمومنین وقتی ضربت شمشیر خوردن دچار کسالت شدن دیگه، پزشک آوردن، طبیب آوردن. پس تا اینجا راجع به این سوال دو تا پاسخ داشتیم. یک، شواهد تاریخی میگوید بله اهل بیت دچار کسالت میشوند. دو، هیچ کدام از حجت‌های الهی دچار کسالتی که مانع هدایتشون و دستگیریشون از مردم بشه و یا موجب شرایطی بشود که مردم از دیدن اونها مشمئز بشن و از طریق حق فاصله بگیرن نمی شود. اینا فعلا در حد کسالت های جسمانیه. پس صدقه دادن برای سلامتی امام زمان جا داره؟ بله. من از خدای متعال می خواهم خدای متعال کسالت های جسمانی را از حضرت دور بداره. این به این معناست که حضرت ممکنه توی غذای زیاده روی کنن دل درد بشن؟ نه، این به این معناست که حضرت به صورت عادی دچار کسالتی طبیعی سرماخوردگی ممکنه بشوند. اما راجع به وجود مقدس امام عصر علیه السلام و دیگر اهل بیت، عمده ترین کسالت ناشی از فشاری است که بر قلب اهل بیت می آید. این هم یک امر وجدانی است. چگونه امر وجدانی است؟ خدای ناکرده بعضی از این تصاویری که قبلش میگن اگه کسی بیماری قلبی داره نبینه، نمیدونم اگه کسی پا به سن گذاشته اذیت میشه نبینه، جایی تو بیمارستان پخش نکنن، بعضی از این تصاویری که این دشمنان اهل بیت در سالهای اخیر درست کردن و پخش کردن، بعضی از ماها نمیتونیم ببینیم، بعضی از ماها یه لحظهش که ببینیم حالمون بد میشه، بعضی از ماها که میشنویم تا شب حالمون خرابه، بعضی از ما داستان این زکریای کودک عربستانی رو که میشنویم، بچه‌مون رو که نگاه میکنیم میگیم یعنی اون بچه‌م مثل این بچه بود، یعنی اون مادرم مثل من اینجوری بچه‌شو نگاه میکرد که این پیروان مکتب خلفا این بلا رو سرش آورده است. دلمون آزرده میشه. دل من ها، دل منی که معلوم نیست چقدر زلاله و چقدر سخت شده، چون میدونید یکی از وعده هایی که برای عصر غیبت داده شده قست قلوب و همه، قلبا قسی میشه. حالا بعضی روایاتشو بعدم میگم. قلب قسی شده من که گاهی به رنج دیگران رنج نمیبینه درد میبره، و بعضی از ماها به خاطر مشاهده یک صحنه‌ای ممکنه تب کنیم، اذیت بشیم. وقتی میشنویم، اینا هم دیگه از عجایب روزگار بود دیگه، که آب رودخانه خونین شده بود به خون دوستداران علی، فقط به اتهام این که تو علی را دوست داری باید کشته بشی و جنازه تو بندازن تو رودخونه. انشالله که ندیدی نیست اینا. ببخشید، اینها دل امام زمان علیه السلام را کاری میکنه؟ امیرالمومنین تو مسجد بالای منبر دارن خطبه میخونن، یهو برمیگردن یکی از یاران سلام کنه، میگه شما یه چند وقت نبودی، کسالت داشتی. آقا اصلا ما کجا شما کجا؟ از آن میگم ما به ناراحتی و بیماری شما ناراحت میشیم. امام زمان از این که من با خواهرم اختلاف داریم ناراحت میشه، من با برادرم اختلاف داریم ناراحت میشه. وقت این صحنه ها، این شرایط، این موقعیت ها، این فشار ها با دل حضرتش کار نمی کنه؟ این دوتا گزاره رو میگذاریم کنار هم، میگیم ما میخواهیم از کمالات کسی سخن بگوییم که کمال او لا یعد و لا یحصاست. خدای متعال به او انقدر کرامت و عنایت کرده است که به حساب ما نمی آید کمالات او. کمالاتش با اون خاله مهربان من که دوستش می‌دارم و از اذیت شدنش ناراحت میشم قابل مقایسه نیست. من این خالم چون مهربونه، چون وقتی مهمونی میگیره همه رو دعوت میکنه، چون عیدی خوشگل میده، چون خیرش به ضعفا میرسه ناراحت میشم. کمالات او رو میشناسی که به ناراحتی او ناراحت بشی یا نه؟ دو، گفتیم امام زمان علیه السلام دلش در چه وضعی است. ما در دعاها خطاب حضرت میگیم سیدی طال الانتظار، یا صاحب زمان خیلی طولانی شد. در اشعاری که میشنویم و گاهی میشنویم و ازش رد میشیم، میگیم پیرامون رفتن، جوانامون پیر شدن، بچه هام بزرگ شدن، آقا آرزو به دلامون رفتن، اون مادر بزرگ من که اهل دعای ندبه بود رفت، او بابا بزرگ من که اهل زیارت آلی یاسین بود رفت، یا صاحب زمان وقتی تو بستر بیماری بود به من گفت ما رفتیم اگر شما امام زمان رو دیدید شما عوض ما دست حضرت رو ببوسید، آقا پدر من رفت، خیلی چشم انتظار شما بود. سیدی طال الانتظار، شما روایات رو ببینید اهل بیت چقدر دعا میکنند. اهل بیت زندن دیگه، مثل در تصور ما بعضی از این حرفا نمیگنجه، خب درکمون پایین، معرفتمون پایین. اصلا شما روایت ظهور رو نگاه بکنید، اون شبی که اجازه ظهور داده می شود در درگاه الهی چه خبره؟ به تعبیر من، حالا متن عربیشو یه وقت بخونیم، زجه پیغمبر است، ناله امیرالمؤمنین است، التماس امام مجتبی است، اشکهای سیدالشهدا است. اینا همه با هم جمع شده ملک و ملکوت رو به لرزه در آورده. حالا اینجا یه اتفاقی میخواد که اذن ظهور داده بشه و اون ناله فاطمه زهراست که به درگاه خدا ناله میزند و اجابت میشه. ملائکه دارن شیون میکنن، پیغمبر خدا داره دعا میکنه که اون شب خدا که در روایت داره به یک شب و به یک حادثه امر ظهور مقدر میشود، اون شب شبی است که این دعاها همه به تحول ناله فاطمه زهرا دگرگون میکنه عالم. شما فکر کردید مثلا حضرتی گوشه نشستن لم دادن، مثلا کاری به کاری کسی ندارن، چیزی اصلا به رؤیت حضرت نمیرسه. ما یقین داریم، اگر در اینها شک داشتیم انشاءالله یا تردیدی بود بفرمایید در بحثایی اینا رو طرح بکنید. امام زمان علیه السلام اذن مشاهده همه اتفاقات عالم را در آن واحد دارد، عین الله است. آنچه خدا میخواهد ببیند به رؤیت صاحب الزمان است. شما دنبال اتفاقات فیزیکیش نگردید، اینا اگه در درک ما میگنجید که خب ما کارمون جلوتر از این حرفا بود. عین الله است. این که گفته می شود در دعای کمیل و انتر رقیب علی من ورائه، یعنی با همه این نظامات و سیستما یه عین اللهی هست که داره تو رو نگاه میکنه. این عین اللهی که به تعبیر امیرالمؤمنین به بیماری یکی از اصحابشون دلشون میگیره و غم بر دلشون مستولی می شود، این قلب عالم، قلب تپنده عالم که به تعبیر امام صادق علیه السلام میگه وقتی اومدم به حضرت گفتم آقا اون زن در کوچه زمین خورد و نالش بلند شد و بر قاتلین فاطمه زهرا لنگ کرد، حضرت صادق میگن بلند شو بریم مسجد براش دعا کنیم. دل امام صادق راضی نیست به این که بگذرد زمانی بر اون زن در محبس باشه بعد آزاد بشه، میگم بریم دعا کنیم آزاد شه، چون وقتی زمین خورد بر دشمنان فاطمه زهرا نفرین کرد. وقت این دل امام زمان، این دل تپنده امام زمان الان در درد و فشار و رنج نیست؟ دریا کمالات او در درک ما نمی گنجه. اصلا برای ما زندگی با امام زمان معنایی نداره. در یه اتوبانی که دارید میرید و همه پشت سر هم دارن میرن، شما نگاه کنید، حالا به زبان حال میگم، نگاه کنید ببینید یه دونه از این ماشینا توش ذکر یا صاحب الزمان هست؟ یه دونه از این جمعیتی که در این پارک یا در این صحنه یا در این میدان فوتبال ایستاده، یکیشون بودن یا نبودن امام زمان براش فرقی میکنه؟ جمع شیعه ها رو نگاه کنید، امام زمان برای من و شما فرقی میکنه؟ حضرت امروز باشد یا نباشد، ما که برنامه جاری خودمون داشتیم. ما اصلا با امام زمان بیگانه ایم. کدام یک از ما مترصدیم قطره قطره شهد محبت امام زمان رو در کام بچه هامون، فامیلمون، دوستامون بچکانیم؟ شب نیمه شبان شد، یه شربت سر کوچه‌مون میدن، یه پارچم ما تبرکی میخوریم، غیر از این ما با امام زمان چیکار کنیم؟ کمالات امام زمان، من چه کمالی از امام زمان میشناسم؟ امام زمانی که گره از کار من باز نکنه امام زمانه؟ امام زمانی که مدلی که من دوست دارم برای من عروس پیدا نکنه امام زمان منه؟ به هزار تا دونه حاج خانوم و حاج آقای این ور اون ور افتاده و نشسته و پشت پرده و جلوی پرده التماس میکنم که شما دعایی بکنی، تو یه کاری بکن. مریض میشم، هر کسی توان شفا دادن من رو داره، امام زمان که نمیتونه. من رو چه کار با امام زمان؟ تعبیر حضرت اینه، میگن غریب و طریق. نه تنها امام زمان غریبه، بلکه رانده شده است، دور افتاده از وطن تنها نیست، دور افتاده شده است، کسی کاری به کارش نده. یه نفر میسته به امام زمان بگه من تو را میخواهم از تو، کار با کارت ندارم. یه نفر برمیگرده به امام زمان بگه آقا گره به کارم افتاده، فدای سرت، سر خم می سلامت شکند اگر صبوری. از چه سخن میگویی؟ امام زمان با ما چه کار داره؟ حجت خدا از ما چی میخواد؟ حضرت فرمودن مثل الامام مثل الکعبه. خدا این آقای مهربان و کریم را گذاشته است برای اینکه تو بهش پناه ببری. پناه بردی رستگاری، پناه نبردی بیچاره ای. پس با این مقدمه، برای اینکه انشالله این مقدمه خوب در ذهنمون روشن شده باشه، کمی بستش دادم. ما با این مقدمه که عرض کردم، از توجه به یک امر وجدانی و عقلی و توجه به حال امام عصر و قلب امام زمان، میرسیم به ابتدای این سخن که کمی از کمالات حضرت بشنویم و بفهمیم امام زمان کیست. یه تعبیر قشنگی مرحوم صاحب مکیال داره تو همین قسمت. ایشون میگه عظمت مصیبت آن حضرت به مقدار عظمت خود اوست. جمله تو مکیال هست. میگه ایشان مبتلای به اهل زلالت و گمراهی است و دورمانده از اهل و عیال و خانه و وطن. حضرت یه خانه ای در مدینه دارند، سکنای تو مدینه شون در آن خانه است. چند نفر از این بچه شیعه ها که رفتن تو مدینه دنبال امام زمان بودن؟ چند نفر؟ ما میدونیم که فلان فامیلمون که رفته گفته یه هتل جدید زدن طبقه 5 یا 40، میگن خیلی جنساش خوب. امام زمان سامرا خانه دارد. تنها ملک شخصی امام زمان ابو سامرا. امام زمان در اونجا سکنا داره. امام زمان لیت شعری این است غررت بکن نوا بل ایو ارزن تقلو که او سرا ابرضوا ام غیرها او ری توبا عزیزون علی ان ارال خلق ولا ترا. کجایی یا صاحب زمان؟ تو کدوم بیابانی؟ در کدام دشتی؟ کجا خانه به دوشی؟ از این سو و آن سو تو تشرفات داره. یکی گفت آقا میشه بیشتر با شما باشم؟ از در گفتن در اقصانقات عالم یه سری دوستان ما گرفتارن، ما رو صدا میزنن، باید به دادمونا برسیم. مصیبت امام زمان به عظمت خود اوست. روایتی شریف در مکیال آمده است، عرض میکنم روایت مفصلی است از حضرت صادق علیه السلام. در آن هنگام آقای ما وجود مقدس حضرت حجه صلوات الله علیه به خانه خدا تکیه زده و میگوید ای مردم، هر کس میخواهد آدم و شیس را ببیند بداند که من آدم و شیس هستم. هر کس که میخواهد نوح و فرزندش سام را ببیند بداند که من همان نوح و سام. و هر کس میخواهد ابراهیم و اسماعیل را ببیند بداند که من همان ابراهیم و اسماعیل میباشم، و هر کس میخواهد موسی و یوشع را ببیند من همان موسی و یوشع هستم، و هر کس میخواهد عیسی و شمعون را ببیند من همان عیسی و شمعون هستم، و هر کس میخواهد محمد صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین را ببیند بداند که من همان پیامبر و امیر المؤمنین هستم، و هر که میخواهد حسن و حسین را ببیند بداند که من همان حسن و حسین باشم، و هر که میخواهد امامان از ذریه حسین را ببیند بداند که من همان ائمه اطهار هستم، دعوتم را بپذیرید و به نزدم جمع شوید که هر چه گفتند و هر چه نگفتند رو به شما خبر میده. مرحوم صاحب مکیال میگه این حدیث نشانه آن است که تمام صفات انبیاء عظام و مکارم اهل بیت علیهم السلام در وجود مقدس امام عصر علیه السلام جمع شده. روایت دیگری هم ایشون نقل میکنه، سنت های پیامبران علیهم السلام و آنچه از غیبت ها برایشان واقع شده در امام عصر در مهدی ما اهل بیت نیز به طور کامل و 100% واقع خواهد شد. اینم تعبیر امام صادق علیه السلام. پس اگر ما توانستیم از ماجرای غیبت‌های انبیاء سلف مطلبی دریابیم و استخراج کنیم، به تعبیر حضرت صادق باید انتظار این که اون مطلب، حالا هر اتفاقی هست، راجع وجود مقدس امام زمان هم رخ بدهد باشیم. و اگر توانستیم از انبیاء گذشته ویژگی‌هایی رو بیابیم، او ویژگی‌ها رو می‌شود در امام زمان علیه السلام هم جستجو کرد. آیا در این تشابه‌ها صراحتی وجود داره؟ شما وقتی مکیال شریف را می‌خوانید می‌بینید در خیلی از اینها صراحتی وجود نداره. یعنی به یه عبارتی ذهن کنکاش کننده و دقیق و یک فرد مسلط به آیات و روایاتی باید باشه تا بتونه این شباهت ها رو استخراج بکنه. یعنی اینجوری نیست که الان این شباهت هایی که ما با هم میخوانیم و یه خود روش تأمل میکنیم، این کمالاتی که از وجود مقدس امام زمان علیه السلام میخوانیم، اینا رو گفته باشن بله مثلا حضرت یوشع این ویژگی رو داشت، امام زمان این ویژگی رو داره. هنر مرحوم صاحب مکیال همینه که در این بخشی از کتاب مکیال ایشون اومده اینها رو با هم مقایسه کرده. اهل مطالعه و دقت هم بوده. در چند سالگی از دنیا رفته؟ 48 سالگی. یعنی می شود در سن تا سن 48 سالگی یه برکت اینگونهی در زندگی آدم پیدا بشه که سالهای سال آدم هایی که میخوان دل به محبت امام زمان بسپرند کتاب او رو دست بگیرن. میشود اگر از ما گذشت، بچه‌مون که نگذشته، دعای نیمه شبی رفع صد بلا بکند، ولی دعای نیمه شبی گاهی بچه آدم رو هم عاقبت به خیر میکند. دعای نیمه شبی گاهی اوقات زندگی بچه ها و نسل آدم رو هم دگرگون میکند. اغیار هم برای خودشون کار میکنن. هر کس در این دنیا کار کنه به نتیجه میرسه. در هر جهتی نظام تکوینی خدا اینه، هر کی فعالیت کنه به نتیجه میرسه. این فعالیتش در اطاعت شیطان باشه در اون زمینه به نتیجه میرسه، در بندگی خدا باشه تو اون زمینه به نتیجه میرسه. اصحاب امام حسین علیه السلام زحمت نکشیدن، سختی نکشیدن، دوری وطن نکشیدن، با حضرت از این شهر به اون شهر نشدن، خودشون رو با وحشت نیمه شب به سپاه حضرت نرسوندن، خود زحمت کشیدن دیگه. خود را در برابر شمشیر و سختی و نیزه و تشنگی قرار ندادن. یا صاحب زمان، ما جز اصحاب شما باشیم، خانوادمونم که حتماً یه قسمت خوب خوش آب و هوایی هم لطفاً شما بر ما در نظر بگیرید که آبم تو دلمون تکون نخوره. اگر این کارا رو کردین، سعی میکنیم سالی دو سه بارم بر شما دعا کنیم.
پس ما اگر داریم شباهت‌هایی رو میشمریم، نمیخوایم بگیم الان منظور وجود مقدس حضرت در ابتدای ظهورشون دقیقا همین شباهته. دقت کنید، ما باید دقیق باشیم در آیات روایات، از خودمون نمیخوایم نظر بدیم. ما میگیم حضرت فرمودن اگر هر کدام اونها رو میخواید ببینید، به وجود مقدس مهدی صاحب الزمان نگاه کنید. مرحوم صاحب مکیال، فرد فقیه دانشمند اهل اصفهان، میگوید به نظر میرسد از این روایت حضرت این برداشت را میشود کرد که اگر بجوییم بین حضرت و هر کدام از انبیای سلف ویژگی‌های میشود یافت. من صاحب مکیال کوشیدم و اینگونه برای شما فهرست میکنم. شباهت آن حضرت به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. خب اینجا دو تا خطای ممکن رو اصلاح کنیم. خوب است که ما در ادب نسبت به انبیاء گذشته بگوییم علی نبینا و آله و علیه السلام. ظاهراً فقط راجع به حضرت ابراهیم است که در روایتی آمده است که می شود برای ایشون اون کلمه علیه السلام رو هم به کار برد. دیگه حالا شما اینو در مورد انبیا وقتی گفته می شود، دیگه قاعدتاً راجع به غیر معصوم ما در این زمینه سخن نمی گیم دیگه. اشتباه دوم این است که در ابتدای احتمالاً اکثر مکیال هایی که شما یا تهیه می کنید یا می بینید، دعای شریف اللهم کن لولی یک آمده. دعای اللهم کن لولی که الحمدلله به لطف صاحب الزمان تقریبا همه ما و بچه هامون حفظیم الحمدلله. چون شاید خبر نداشته باشید در یه زمانی یه فایل صوتی بود که من نشنیدم، ولی اونی که شنیده بود تعریف میکرد، میگفت فایل صوتیش هم هست ولی این که این اتفاق افتاده رو میدونم، حالا من فایل صوتیشو نشنیدم. میگفتن توی بعضی شهرستان ها مثلا روحانی گوینده دعوت شده میرفته بالای منبر کلمه به کلمه میخونده که مردم باهاشون رو بخونن. یعنی اینقدر مردم دور از همین دعام بودن حتی. حالا این لطف صاحب الزمان بوده و این توجه حاصل شده. اما ماها گاهی اوقات دعای اللهم کل ولیک رو عوضی میخونیم. خصوصا کدام قسمتشو؟ اگر دعای فرج در مقابل شما باشه می شود این رو براتون مشخص کنم، اگرم نه که حفظید الحمدلله. ببینید بعضی ها میگن اللهم کل ولی یک، کل نیست، کن لولی یک. به حسب قواعد عربی این نون و لام به نحوی تلفظ می شود که ما گاهی اوقات لام می شنویم ولی لام نیست. این یه اشتباهه که حالا شما دقت بفهمید خودتون یا اطرافیانتون. اشتباه دوم توی الساعه است. هذه الساعه اولی الف لام داره، دومی نداره و تشدیدم نداره، بنابراین میشه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، دومیش و فی کل ساعه نیست. بعضی هم چون خیلی میخوان دقیق بخونن توسکنهو رو توسکنهو میخونن، مثلا فهم کن اگه غلیظش کنن دعا مستجاب تر میشه. اون سینه ساد نیست. این زیارت عالی هست. بله
السلام
علیکم یا دعای الله السلام. بله حالا میگم یه اشتباهیه که
مثلا خودشون دارن بیان میکنن در اون بالای منابر، اونا اشتباهن میگیم
مثلا اینم از اونجا. خب ما کلا با این قاعده هاش خانم مسئله داریم. ما کلاس تشکیل داده ایم برای توجه به خودمون و اصلاح اشتباهات یا نقص ها و ناآگاهی های خودمون. اگر کسی بالاتر از ما نشسته بود یا پایین تر از ما نشسته بود، فعلا وظیفه ما در این جلسه این نیست. با این قاعده است که بعضی از ماها فریضه مهم امر به نیکی و نهی از بدی را ترک میکنیم. فرمایش خانم رو دیگه بذارید کنار، ولی این جمله و این جمله معترضه رو داشته باشید، چون باز پیش میاد یهو یه جا میرسیم میگیم ای آقا فلان حاج آقا که تو محل ما بود یه بارم اینو نگفت. من اصلا حاج آقا کاری ندارم، شما الان به من یه حاج خانم اینو برای خواهرت بگو. یکی از چیزایی که باعث شده است که ما امر را بسپرین و خیالمون راحت باشه اینه که میگیم اینو که اونا باید درست باشن، اگه اونا غلط باشن پس ما هم اب نداره غلطیم، یا حالا که دیگه بزرگتره غلط شد یا پدر بزرگ اهل نماز نبود اب نره بچه هاشم بی نماز شن. اصلا ما با این قاعده مشکل داریم، کلکم را کلکم مسئول. بنابراین هیچ کجایی از مباحث ما نه به شهردار منطقه کار داریم، نه به روحانی محلمون، نه به مرجع تقلیدمون. هر کسی بر شما عزیز است عزیز، هر کسی برای شما عزیز نیست خب ما هم کاری نداریم، نمیگیم عزیز باشد یا نباشد. این قاعده رو حواستون باشه که دیگه انشالله با این قاعده مسائل رو تحلیل نکنیم. پس این دو سه تا اشتباه درباره دعای فرج تذکر داده شد که انشالله اگر خوانده میشود با توجه باشه. یک، من شماره بندی شده عرض میکنم، کتاب شماره بندی نکرده، من شماره بندی شده عرض میکنم، اونایی که تو کتاب یادداشتی میکنن یا کتاب رو نمیتونن تو کتابشون شماره بزنن، اونایی که از کتاب استفاده میکنن میتونن تو جزوهشون شماره بزنن. شباهت های وجود مقدس از توجه سلام الله علیه به حضرت آدم. یک، خداوند آدم را خلیفه خود در زمین قرار داد و او را وارث آن نمود. انی جائل فی الارض خلیفه. سوال، آقا بعضیا به ما میگن شما خودتون خلیفه این، راست میگن دیگه. حالا ما نمیگیم اونا راست میگن یا دروغ میگن، ما میگیم جهت اطلاعتون هیچ کدام از شما خلیفه نیست. انی جائل فی الارض خلیفه، خلیفه خدا در زمین حجت خداست. حالا شما میگید آقا فلان شاعر، شما به شعرا علاقه ندارید، داریم متن قرآن روایت رو میخونیم. خدا میگوید من تو را خلیفه قرار دادم در زمین، و این شباهت با وجود مقدس صاحب الزمان هم هست. به کدوم شاهد؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، سوره مبارکه نور آیه 5. خدایی که آدم را خلیفه نموده است و در طول تاریخ صالحان، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند، هیچ وقت نتوانسته اند در زمین حکمرانی کنند و عدل و نیکی و آنچه رضای خداست را پیاده کنند، خدا وعده میدهد بهشون. وقتی وعده میدهد یعنی تا به حال محقق نشده است. ممکن است در زمانهای محدودی در منطقه های خاصی عدل الهی پیاده شده باشد، ولی این وعده به نشانه های قرآنی هیچ وقت پیاده نشده است. بعضیا میگن نه تنها ما خلیفه خداییم، بلکه ما نصفیمون روح خداست و خداییست، نصفیمونم دنیوی و خاکیست. با اجازه شما اینم غلطه، و نفخت و فیه من روحی این جمله نیست. پس معناش چیه؟ روایت شریف در کتاب توحید شیخ صدوق ملاحظه بفرمایید، روایت میگوید خداوند متعال ارواحی را آفرید، از میان اون ارواح روحی را برگزید، همون گونه که در زمین خانه ای را به خودش منتسب کرد تا اون را شأن و جایگاهی ببخشد، روحی را به خودش منتسب فرمود تا به اون هم جایگاهی ببخشد. عجب، آقا ما فکر میکردیم هم نصفیمون خداست، هم خلیفه خداییم، هم همه کاره خداییم. شباهت اول به حضرت آدم این است که خدای متعال آدم را خلیفه قرار داد در زمین و وعده داده است به خلافت حجتش صاحب الزمان در زمین، و به تعبیر این حدیث شریف که در مکیال آمده، حضرت فرمودند خروج میکند در حالی که ابری بالای سرش سایه افکنده و در آن منادی ندا میکند این مهدی خلیفت الله است، فتبعو، اطاعتش کنید، پیرویش کنید. شباهت دوم گریه جناب آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام.
الان قدم اولیو، پس یعنی الان امامای دیگه خلیفه نیستن؟
هر کدام از حجتهای الهی در زمان خودشون خلیفه خدا هستند. وعده داده شده است به اونهایی که خلیفه خدا هستند که شما را در زمین حکمران خواهیم کرد. آیه 5 سوره قصص هم اگر اشتباه نکنم همین را میگوید. ما بنده خداییم، ما اگه خیلی خوب بشیم و اشهد ان محمدن عبده و رسول، خیلی خوب بشیم، ما مدال عبد بودن به ما داده می شود. گاهی اوقات من فکر میکنم من همه کاره خدا، بعد میرم تو فضاهای اومانیستی میگم من محور عالم خلقت. اگه من محور عالم خلقت شدم زندگی یه جور معنا پیدا میکنه، اگه من شدم بنده زندگی یه چیزی هست. یکی از نمونه هاشو بگم، این نمونه برای اون خواهرزادتون که نماز نمیخونه یا اهل حجاب نیست یا اهل بندگی خدا نیست، میشود بدون اینکه تنش ایجاد بکنیم یه جوری تحلیل کنیم، بعد ببینید شما چقدر اینجاها متفاوت نگاه داریم. و الا این ما گاهی از ظواهر شروع میکنیم، باید از باطن شروع، باطنش اینه. ببخشید، شما اگر یک بنده ای داشته باشید و شما ولی او باشید، این بنده بدون اجازه شما میتونه بخوابه؟ نه. ما وقتی یه نفر رو میگیم دو ساعت بیا تو خونمون کار کن، اگه بره یه گوشی چورت بزنه، دفعه بعد میگیم کی بود بر ما فرستادیم، نمیخوامش. میگه بابا نشستم کمانات. میگه باشه، من دو ساعت تو رو هزینه دادم گرفتم، بندم هم تازه نیست، بندم هم نیست، اصلا کلمه بندگی در شأن این مؤمنی نیست که. من میگم خدا اومده رو گرفتاری کار. بنده بدون اجازه مولا میتونه با هر کسی ازدواج کنه؟ میتونه هر چی بخوره؟ میتونه هر جا بره؟ میتونه هر کار بکنه؟ نه. خب اگر کسی در خانه ما بود، حالا اسمش یا پسرم بود یا دخترم بود، احساس میکرد همه کاره خونه است، یعنی حق داره مادرش هم خدای نکرده بزنه یا پدرش هم خونه بیرون کنه چون همه چیز دست اون، این در مقابل این چقدر فضا فرق میکنه؟ این بنده است، این احساس آقایی میکنه، احساس آقاییش تا اونجا پیش میرود که هیچ کسی را هم حاضر نیست سخنش را بشنوه. یک کتابی به نام حکایات استاد مال مرحوم آقای کرباسچیان. آقای کرباسچیان اونجا خاطره میگه، میگه یه نفری بود با هم تو کوه بودیم اگر اشتباه نکنم، یه ظلمی کرد در حق یه فردی، گفتم این ظلمو نکن گرفتار میشی. گفت من گرفتار نمیشم، کلاس ورزشمو میرم، تغذیه‌ام هم خوبه. میگه به هفته نکشید گوشتای بدنش ریخت. این فرد احساس مولویت داره، این فرد احساس بندگی داره، این دوتا با هم زندگیشو فهم. خب ما اگر عبد باشیم چرا تو کارمون نیست؟ میگه اینجا برو چشم، اونجا برو چشم. در عوض کسی که بنده خوبیست دلنگران نهار و شام و جا و مکانش نیست، دلنگران روزیش نیست، دلنگران غذاش نیست، دلنگران تب و سرماخوردگیش نیست، همه اینا به اراده مولا اداره میشود. مولا بندهش رو اداره میکند. اگر شما فکر کردی خلیفه خدایی یعنی احساس مولویت کردی، احساس آقایی و خانومی و نعوذ بالله خدایی هم کردی، لیس فی جبتی سوی الله هم گفتی، تو این فضا تو بنده نمیشوی، تو هر کار دلت میخواد میکنی. خواهرزاده دخترمه میگه چرا؟ برای اینکه بنده نیستی. ببین یه موقع میگی به نظر میرسد حکمت این دستور خدا اینه، اما با اجازه شما اگه خاصی یه موقع با هم یه فهرستی در میاریم از دستوراتی که ما هیچ دانشی نسبت به حکمتش نداریم، هیچ دانشی ها، یعنی اهل بیت بر ما نگفتن، قرآن بر ما نگفته، عقلمون هم جای نمیرسه، خب حالا چی انجام بدم یا نه؟ بنده باشی چشم، مولا باشی هر کار دلت میخواد میکنی. بشرا حافی داستانش چی بود؟ در زدن گفتم ببخشید صاحب این خانه و صاحب این مجلس و صاحب این نوار و صاحب این صدا و من تعمیمش میدم، صاحب این بینمازی و صاحب این خونه و صاحب این بنده است یا مولا؟ نوکرش آقا این مولاست. گفتم همین این مولاست که این صدا تو خونش میاد بیرون، هم بنده باشه این صدا نمیاد، بنده باشه نمازش اینجوری نیست، بنده باشه اینجوری با زن و بچه حرف نمیزنه، بنده باشه اینجوری با مادرش حرف نمیزنه، این مولاست. درست گفتی، ما بنده، اگه بنده بشی و اشهد ان محمدن عبده و رسول صلی الله علیه و سلم. گریه ی حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام که در روایت داره که خیلی حضرت اشک ریختن برای طلب رحمت خدا و مغفرت، که الان وارد بحث طلب استغفارها و طلب پوزش‌های انبیا در قرآن نمی‌شویم، ولی اگه بعض زمانی براتون سوال بود می‌فهمید تمام کنید. حضرت امام زمان علیه السلام هم بسیار می‌گریند. برای چی؟ و لأندبن علیک صباحا و مساء، برای وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. صبح و شب امام زمان علیه السلام می‌گریند. یک نکته کوچکی راجع به این شباهت دوم عرض کنم، چند دقیقه استراحت بفرمایید. ببینید گاهی اوقات ما به بهانه یک دانش ناقص از خودمون سلب توفیق یا جلب نقمت میکنیم. سخت که نشد. گاهی اوقات ما به جهت داشتن یک دانش و شنیده ناقص از خودمون سلب توفیق میکنیم و یا برای خودمون جلب نقمت و بیچارگی و گرفتاری میکنیم. اونم کجا؟ دم درگاه سید الشهدا علیه السلام. چجوری این اتفاق میفته؟ یه نفر میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، من میزنم به بغل دستین میگم نگاه کن اینم جشنشونه. نه خودم میگریم، نمیذارم او بگریه، نمیذارم بقیه توجه کنند، چون روز تولد حضرت زینب سلام الله علیها بوده، ایشون گفته السلام علیک یا ابا عبدالله. دانش ناقصم چیه؟ یه تیکه‌ای از یک حدیث بسیار شریف که اگه قسمت‌های قبلش رو بخونم در اون بندگیه و خضوعم نسبت به حجت خدا بیشتر میرم جلو، یه تیکه‌ایش رو شنیدم که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، اینو میگیرم احساس میکنم دارم از منبع وحیم سخن میگم. دانش ناقصش کجاست؟ اولا بزرگوار او روایت رو کامل بخون تا درک کنی سخن چیست. سخنی نیست که امروز بخندیم اجازه میدی فردا گریه کنیم، سخنی نیست، چون وقتی ما این دانش ناقص را میاریم تو بدنه جامعه به ما میخندن، میگن این روز رو توی تقویمشون سیاه میکنن باید گریه کنن، امروز رو قرمز میکنن باید بخندن. اصلا تقویمی نیست، به شادی دل حجت خدا اینا دلشون شاد می شود، چون اینها سرشته شده اند من فاضل تینتنا، از زیادی گل ما وجود اینا سرشته شده. یعنی همون تعبیری که بعضیا میگن نمیدونیم چرا این موقع از روز جمعه دلمون میگیره، مثل اون تعبیری که یکی از این از قول یکی از این سخنرانهای قدیم نقل میکنن، میگه روز اول محرم، حالا خیلی سال پیش بوده به عنوان تاریخ مکتوب شده، میگه روز اول محرم اومدم بیرون توی شهر، سوار یه ماشین شدم برسم مجلس، نمازمو خونده بودم، راننده تاکسی برگشت بغل دستیش گفتش که نمیدونم از دم غروب دلم گرفته و اصلا بغضی آمده برام. میگه خوب که حرف زدش که من جای شد. گفتم آقا میدونی امشب چه شب؟ گفت نه امشب شب اول محرم. یحزنون لحزننا، یعنی اینا نه که با ما معنوسند انسی دارن دلشون میگیره، و اگر بشنوند یکی از دشمنان اهل بیت زمین گیر شده است، یکی از این صهیونیستای بچه کش و کودک کش به درک واصل شده، دلش خوشحال میشه، نه به خاطر اینکه بره مثلا تو حیات بوخ بزنه، نه همون جوری که دل امام سجاد به کشته شدن ارمله شاد شد، میگه بعد از تمام این مدت اولین آرامش رو من در وجود حضرت با شنیدن خبر کشته شدن ارمله شد. این دانش ناقص من. خب نکته دو، گفتیم جلب نعمت رو از مانع میشه، نمیذاره نعمتی که آمده بیاد. ببینید، نمیداند سلام به امام حسین یعنی چی، نمیداند قطره اشک بر امام حسین یعنی چی، نمیفهمد مجلس امام حسین یعنی چی، اصلا نمیفهمه، توی باقا نیست، نعمت رو خودش سلب میکنه. چجوری جلب نعمت میکنه؟ یه حدیث براتون میگم، عجیب عجیبه. میگه اومدم خدمت حضرت صادق علیه السلام، میگه از اصحاب حضرتم بوده، نامش هم هست فیتاج. میگه یه پیرمردی تو اون مجلس نشسته، آه من میخوام امسال مشرفشم به حج، حالا مدینه بوده و اون زمان نه دور بوده حالا خیلی از مکه، نه اینکه این جمعیت بود. میگه من برگشتم گفتم که تو پیری با این جمعیت و با این فشار و با این راهی که میخوای بری نمیتونی، سخت، نرو حج. ها حج کجا؟ هر قدم زیارت مناسب کجا؟ میگه وجود مدرس از ساله و سلام برگشتم گفتم از آن نشسته بودن تکیه بکنم، دو زانو نشستن، گفتن جا دارد به خاطر این سخن یک سال مریض بشی. اینجا مریض شد. جا دارد نه که حضرت خوشحال میشن، نه، بیایی تو عالم تکوین، خدای متعال به خاطر لطفی که برای این بندش داره، نکبت مانع حج شدم لا که باید در لحظه مرگ و برزخ و قیامت بچشه در دنیا نصیبش میکنه. یک کلمه گفتی مانع حج رفتن کسی شدی، یه سال باید مریض شدی، یه سال مریض شد. جا دارد به خاطر اینکه مانع حج شد. شما برید کامل و زیارات رو ببینید، هر قدم زیارت امام حسین، برید کتاب دمعت العین رو ببینید ترجمه شده به نام سرشک عزا، تمام کتاب به این قدر روایات عشق بر سید الشهدا است. میزنی به پهلوش میگی نگاه کن، روز تولد علی اصغرم روزه میخونم. جا ندارد به خاطر این بچه مریض شه، شوهرت ورشکست شه، زنت مریض شه، تصادم کنی. اگر شامل حال لطف خدا بشوی که در این دنیا بچشی، وقت رفتن با خدا بی حساب باشی. اگر شامل لطف خدا نشد، خدایا من اینجوری دوست ندارم، گر نمیپسندی تغییر به قضا، برو توی کره زمین و تحت اشراف و سلطنت خدایی زندگی کن که برایش حسین ارزش نداشته باشد. فعلا داری در این دنیایی زندگی میکنی که خدا نام حسین، یاد حسین، عشق بر حسین، زیارت حسین را استثناء قرار داده در آن. هیچ زیارتی رو مثل زیارت او قرار نداده، هیچ سلام رو مثل سلام رو او قرار نداده. سخن در اینجا بود. ببخشید من گاهی منظم میکنم، شماره میدم، تنظیمش میکنم برای که ذهن شما هم همین گونه باشه، اگه جزوه‌ای هم دارید همین گونه. پس ما در ذیل بحث اشک و سید و شهدا سلام الله علیه که تعبیر وجود مقدس امام زمان است که سیدی من هر صبح و شام بر تو گریه میکنم، متذکر به روایتی شده. اون روایت خیلی صحبت داره، من فقط یک اشاره کردم و یک پاسخ اون شبهه رو دادم. ما متذکر به روایتی شدیم که اون روایت گاهی اوقات نمیذاره ما در برابر اشک پربرکت بر امام حسین خود رو بسپریم، مانع میشیم، خودمون از مجلس امام حسین میکشیم بیرون، خودمون از بهشت حسینی دور میکنیم. و گاهی اوقات نه که خودمون رو میکشیم بیرون، دو نفر دیگر رو هم گرفتار میکنیم و اون دوتر هم نمیذاریم اون توجه رو بکنن. از شباهت‌های حضرت آدم و وجود مقدس صاحب الزمان اشک بسیار هست. الحمدلله رب العالمین. یه چند دقیقه استراحت بفرمایید تا بخش